بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کردم به این که اگر بنا شد تعارض بین سه دلیل یا بیشتر از سه دلیل واقع شد، اینجا همون بحث مفصلی است که آیا انقلاب نسبت بین ادله درست است و می تواند یک دلیلی که قبلا مخصص نبوده برای دلیل دیگر با انقلاب نسبت اون دلیل غیر مخصص منقلب شود و مخصص قرار بگیره ام لا. در این رابطه عرض شد به این که سه نوع تصور میشه. نوع اول عبارت بود از این که اگر یک دلیل دو دلیل وارد شود و بعد یک دلیل عامی وارد شود و بعد دو دلیل مخصص بر این عام وارد شود، این مورد اولی بود که بحث او را در سه نوع تصور کردیم. نوع اول این بود که این دو خاص بینشون عموم این دو خاص هر دو متباین باشند، مثل اینکه دلیل وارد شده حرم الربا، بعد دو خاص بر این حرم الربا وارد شد، یکی لا ربا بین الوالد والولد و دیگری لا ربا بین المالک والمملوک. این نوع اول از قسم اول بود که در این نوع گفتیم هر دو خاص بر عام وارد می شوند و عام را تخصیص می زنند، به شرط اینکه تخصیص مستحجن لازم نیاد، یعنی مقداری که این دو خاص متضمن اوست مستوعب عام نباشه. این نوع اول بود. نوع دوم اونجایی بود که این دو خاص نسبت ما بینشون عام و خاص من وجه باشه، مثلا یک دلیل عامی وارد شده اکرم کل رجلن، بعد یک دلیل وارد شد اکرم ال... یک دلیل وارد اول فرمود که یستحب اکرام الرجل المسلم، بعد یک دلیل وارد شد یجب اکرام الرجل العالم، یک دلیل هم وارد شد که لا یجوز اکرام الرجل الفاسق، نسبت بین عالم و نسبت بین فاسق عام خاص من وشه، ولی هر دوی این دو خان هر دوی این دو دلیل نسبت به اولی عام خاص مطلقند. اینجا آیا این دو خاص هر دو بر عام وارد می شوند و عام را تخصیص می زنند، هم تخصیص می خوره به رجل عالم و هم تخصیص می خورد به مرد فاسق ام لا؟ گفتیم باز هم همین طوره، این دو خاصی که بینشون عموم و خصوص من وجهه عام اول را تخصیص می زنند، به شرط اینکه تخصیص مستحجن لازم نیاد. صورت سوم جایی بود که یک عام داریم و دو مخصص بر این عام وارد شده که نسبت بین المخصصین عام و خاص مطلقه. مثلا یک دلیل گفت اکرم کل عالمن، یک دلیل گفت لا تکرم العالم العاصی لله، دلیل دیگر گفت لا تکرم العاصی عالم المرتکب للکبیره. آیا اینجا انقلاب نسبت لازم میاد املا؟ بحث مفصلی بود که در این رابطه گذشت و بعد از اون بحث که جناب نراقی قائل به انقلاب نسبت شد ولی مرحوم شیخ و آخون انقلاب نسبت را نپذیرفتند، در اینجا بود که اون مثال معروف که اگر بنا شد کسی مالی را به دیگری عاریه داد آیا زمان هست یا نه، که در اینجا گفتیم ما پنج دسته روایات داشتیم، در اون پنج دسته روایات بررسی شد که آیا انقلاب نسبت هست یا نه. دیگه اعاده نکنم که وقت شما و ما بگذره، ولی برای اینکه ماهیت اصل بحث و نزاع بین محقق نراقی و متأخرین از ایشون شیخ و آخوند روشن بشه، زحمتی را تحمل کردیم و در شش صفحه تمام اصول بحث انقلاب نسبت و تفکر محقق نراقی و دیگران را به عرض رسوندیم و این مثال را هم به عنوان یکی از امثله موارد تعارض اکثر از دو دلیل و انقلاب نسبت به عرض رسوندیم. بنابراین میلرم خودتون هم زحمت بکشید و این همه که ما کوشش میکنیم برای اینکه شما اقلن این مبانی اصولیه را در فقه به کار بگیرید. این یک مسئله بود که مسئله آریه بود که عرض شد پنج دلیل و پنج دسته روایات وارد شده. دسته اول نفی زمان در مطلق آریه کرد، دسته دوم نفی زمان با عدم اشتراط زمان کرد، با شرط و زمان زمان ثابته، با عدم اشتراط زمان ثابت نیست. دسته سوم روایاتی بودند که گفتند در دراهم زمان هست و در آریه غیر دراهم زمان نیست. دسته چهارم فرمودند در آریه دنانیر زمان هست و در غیر دنانیر زمان نیست. دسته پنجم گفتند در آریه ذهب و فضه زمان است مطلقا و در غیر این دو زمان نیست مطلقا. جمع بین این پنج دسته از روایات بر اساس انقلاب نسبت و عدم انقلاب به رسید. مفصلترش را در نوشتاری که نوشتم به عرضتون رسوندم. اما یک مثال دومی هم چون در آن نوشتار دو مثال وعده دادم، مثال اولش همین مسئله روایاتی است که در آریه وارد شده، مثال دوم باز مسئله است که خود محقق نراقی در عوائد آورده و آن این است که میگوید روایاتی که در انحراف عن القبله وارد شده اون روایات متعدده. در یه دسته از روایات فرموده التفات عن القبله یقطع الصلاة، دسته اول. دسته دوم درست گفته التفات عن القبله لا یقطع الصلاة. دسته سوم گفته التفات به کل البدن، تمام بدن اگر از قبله منحرف شد قاطع صلاته و الا فلا. دسته چهارم گفته التفات اگر به حد استدبار به قبله برسد قاطع صلاته و الا فلا. دسته پنجم هم گفته التفات اگر موجب رؤیت پشت سر بشه، خلف را ببین آدم قاطعه و الا فلا. این پنج دسته هم آقای نراقی میگه جمع بین اینها سه راه درش ممکنه و راه سوم همون راه انقلاب نسبت است که ایشون میگه تعین داره اخذ به انقلاب نسبت بین این روایات. خب حالا میخوام چی بگیم؟ بگیم شما فضلای محترم در یک مسئله فقهیه اگر مبتلا شدید به چند روایت متخالف و متنافی با هم که بین این روایات بتوان با انقلاب نسبت جمع بین روایات کرد و بعضی را مخصص بعضی قرار دادن تا بتوانیم رفع تنافی کنیم، آیا این درست است همونطور که نراقی گفته یا خیر؟ در اینجا چون انواع مختلفی در روایات کثیر، روایات بیش از دوتا، انواع مختلفی از تخالف تصور میشه، فعلا ما نوع اولش را به عرض رسندیم که یک دلیل عام است و دو خاص، که سنه و این تصور می شد و به برکت نوع دوم و سوم این دو مثالی که به عرض رسید شما فضلا بر اون دو نوع منطبق کنید و بنازم کسی که فردا برای من بیاره یا لااقل شنبه که روایات مورد چیز مورد از کنم آریه را گفتیم، شما بتوانید روایات پنجگانه ای که در انحراف عن القبله وارد شده بر اساس اون چه که به عرض رسوندیم در قسم اول که عام است و بر او خاصات وارد شده منطبق کنید و اقلا چشم ما رو روشن کنید که یک مسئله اصولی را در فقه کار برد چطور به کار زدید و چطور توانستید تنافی بین این پنج دسته روایات انحراف عن القبله را تبیین کنید. اگر انشاءالله دیگه باز تنبلی نکنید، همین پنج شنبه و جمعه مجال دارید بگذارید مقابلتون وسائل و شیعه را و کنارش مستند خود نراقی را و بعد برای ما بیارید که چطوری شوانستید این مسئله اصولی را در این روایات کاربرد کنید. خب این نوع اول بود. نوع دوم از مواردی که تعارض بین بیش از دو دلیل است، جایی است که دو عامی در کار باشند که نسبت بین این دو عام، عام و خاص من وشه و بعد بر این دو عام یک خاصی هم وارد شده. مثلا یک عام گفته اکرم کل عالمین و عام دوم گفته لا تکرم الفساق، یک خاصی هم در مقام آمده، مثلا گفته یستحب و اکرام العالم العادل. آیا در اینجا انقلاب نسبت می شود؟ عامین منوج منقلب به عام و خاص مطلق می شوند ام لا؟ اینجا سه نوع تصور می شه. نوع اول از این قسم اون که خاص ما بر مرکز اجتماع دو عام منوج وارد بشه، مثلا یک عام گفته اکرم کل عالمین، یک عامم گفت لا تکرم احدا من الفساق، یک خاصی آمده گفته است که لا یجوز اکرام العالم الفاسق. مرکز اجتماع عامین منوج کجا بود فضلا؟ عالم فاسق بود، که عام اول گفت لازم الاکرام، عام دوم گفت محرم الاکرام، خاص در این مورد خودش وارد شده، یعنی در مورد اجتماع وارد شد. این نوع اول. نوع دوم آن است که خیر، خاص بر یکی از دعام وارد شده، بر مورد افتراق یکی از دعام وارد شده، مثلا گفت یستحب و اکرام العلماء، خاص عام دیگر گفت یحرم و اکرام الفاسق، خاصی وارد شد گفت یجب اکرام العالم العادل. پس خاص ما مورد افتراق که عالم عادل بود، در این مورد افتراق خاص وارد شد. آیا انقلاب نسبت لازم میاد ام لا؟ نوع سوم آن است که دو خاص هر دو بر دو مورد افتراق وارد شده، مثلا یک دلیل گفت یستحب و اکرام العلماء، یک دلیل گفت به این که یکره و اکرام الفساق. حالا یک خاص وارد شد گفت یجب اکرام العالم العادل و یک دلیل خاصم بارش شد، گفت یحرم و اکرام الجاهل الفاسق. آیا اینجا اون چه که باقی میماند از دعام عالم عادل، عالم از کنم غیر عادل و فاسق غیر جاهله، آیا در اینها آمین چه حکمی برمیدارند؟ تعارض بین هر چهار دلیل میشه، چنون که استاد خویی میگه، یا تعارض بین آمین مخصصینه چنون که آقای نائینی میگه. حالا دقت کنید، امروز این سنوع قسم دوم را توجه کنید، بعد میتوانیم باز از این هم در فقه کاربرد به کار بگیریم. اما نوع اول این بود که ما دعا میداریم که نسبت بینشون عام و خاص من وشه و یک مخصصی بر مرکز اجتماع وارد شده، همونطور که عرض کردیم. مثلا مثال ها رو دقت کنید، گفت یک عام گفت یستحب و اکرام العلماء، یک خامم بارش شد گفت که یحرم و اکرام الفساق، حالا یک دلیل وارد شد گفت یحرم و اکرام العالم الفاسق. مورد اجتماع در آمین من وجه عالم فاسق بود، مخصص ما بر مورد اجتماع وارد شد، مورد اجتماع عالم فاسق بود، این را گفت اکرامش حرامه. پس هم از تحت یستحب و اکرام العلماء خارج شد، شد عالم فاسق محرم الاکرام، و هم از تحت یحرم و اکرام الفساق خارج شد. اگر بیا یحرم بگیم یکره و اکرام الفساق خارج شد. پس الان ماده اجتماع که عالم فاسق بود از تحت هر دو دلیل خارج شد، هم از تحت یستحب و اکرام العلماء خارج شد، و هم از تحت یکره و اکرام الفساق خارج شد. چی باقی من تحت آمین آقایون؟ بله، تحت عام اول باقیمون عالم عادل، تحت عام دوم جاهل فاسق باقیمون. خب این دو که نسبتشون الان چی شد دیگه آقایون؟ بله، تباین شد. پس اول نسبت عام و خاص من وجه بود، به برکت این دلیل خاص برگشت عامین من وجه، منقلب شدن به متباینین. حالا که متباینین شدن چه باید کرد؟ قهرن میگیم که اصل خاص که درش معارضی نداره، برای این که خاص بر عام مقدمه. دو عام بود، یک خاص هر دو عام را تخصیص زد، پس عالم فاسق از تحت هر دعام خارج شدن، باقیمون تحت دعام یکی عالم عادل که مستحب الاکرامه یا واجب الاکرامه و دیگری جاهل فاسق که مثلا مکروه الاکرامه. اینجا این دو با هم توایون دارن آقایون یا نه؟ بله. تعارض هم دارن یا ندارن؟ بله. اصلا با هم متعارض نیستن. پس بنابراین به هر سه دلیل عقص میکنی؟ درسته، اما یستحب و اکرام العالم العادل شد و یکره و اکرام الجاهل الفاسق، دیگه تواین است و هیچ تعارضی هم در کار نیست و از در اینجا کاملا روشنه. اما نوع دوم این بود که دعام داریم و بر این دعام که بینشون عموم و خصوص من وجهه یک خاصی بر مورد افتراق وارد شده، مثل اینکه در یک دلیل گفت یستحب و اکرام العلماء، در یک دلیل هم گفت یحرم و اکرام الفساق. این دو نسبتشون عام و خاص من وجهه. حالا اگر یک دلیل وارد شد گفت یجب اکرام العالم العادل، مورد افتراق کجا بود آقایون؟ مورد افتراق بین عامین عالم عادل بود و جاهل فاسق بود. بر مورد افتراق یکی از دعام دلیل وارد شد، یعنی عالم عادل را گفت واجب الاکرامه. این مخصص عام اول را تخصیص میزنه. عام اول این بود یستحب و اکرام کل عالمین، این تخصیص خود به عالم عادل. عالم عادل یستحب نیست بلکه یجب اکرامو. حالا چی باقی مون؟ باقی مون تحت عام اول یستحب و اکرام العالم الفاسق. این عالم فاسق نسبتش به یحرم و اکرام الفساق چه نسبتی آقایون؟ بله، عام خاص مطلق دیگه. الان شد عام خاص مطلق. این عام اول ما پس از این که بر او مخصص وارد شد، نسبت اولی که عموم خصوص من وجه بود منقلب شد به عام خاص مطلق. ناگزیر عام مخصص اول ما تخصیص میزنه عام دوم را، پس باقی میونه. به این صورت جمع میشه اکرام عالم عادل واجب، اکرام عالم فاسق مستحب، اکرام جاهل فاسق تحت یحرم و باقی میمانه. روشن آقایون؟ این هم که نوع دوم به قصه روشنه. اما نوع سوم آن است که عامین من وجهند ولی دو خاص وارد شده. این دو خاص یکی بر مورد افتراق اول و دیگری بر مورد افتراق دوم. مثلا در یک دلیل گفت یستحب و اکرام العلماء، در یک دلیل هم گفت یکره و اکرام الفساق. نسبت بین این دو عام خاص من وجه افتراق در عالم عادل و فاسق جاهله. حالا اگر یک دلیل آمد مورد افتراق عام اول را گفت واجبه، گفت یجب اکرام العالم العادل، مخصص دیگری هم وارد شد و گفت یحرم اکرام الجاهل الفاسق، ناگزیر از تحت عام اول عالم عادل خارج شد، از تحت عام دوم هم جاهل فاسق خارج شد. چه باقی موند آقایون؟ عالم فاسق تحت دو عام باقی موند. به مقتضای عام اول مستحب الاکرامه، به مقتضای عام دوم این عالم فاسق مکروه الاکرامه. چه باید کرد؟ آقای نائینی می‌فرمایند که اون دو خاص که معارضی نداشتند، زیرا خاص اول گفت واجب است اکرام العلماء، علماء عادل اکرامشون واجبه، این معارض نداشت و نسبتش با یستحب و اکرام العلماء نسبت عام خاص مطلق بود، پس این خاص بر عام مقدم میشه و یستحب و اکرام العلماء را تخصیص میزنه. خاص دوم هم در رابطه با جاهل فاسق وارد شد، جاهل فاسق گفت محرم الاکرام، تخصیص زد عموم یکره و اکرام الفساق را، پس دو خاص بلا معارضند و هر کدام عام خودشون را تخصیص میزنند. چه باقی میمانه آقایون؟ عالم فاسق باقی میمانه که به مقتضای عام اول مکروه الاکرامه، به مقتضای عام دوم، به مقتضای عام اول مستحب الاکرامه، به مقتضای عام دوم مکروه الاکرامه. آقای نائینی میگه تعارض فقط در مورد اجتماع باقی میمانه. حالا یا این عامین یکی بر دیگری راجحه، اخذ به راجح میکنیم، اگر راجح نبود قائل به تخییر شدیم، اخذ به احد العامین در عالم فاسق میکنیم، اگر هم قائل به تساقط شدیم و گفتیم تعارضا و تساقطا، رجوع به اصل عملی میکنیم. این مبنای استاد خویه آقای نائینی. اما مرحوم استاد خویی میفرمود خیر، تعارض بین دو عام باقی مونده نیست، بلکه تعارض بین مجموع چهار دلیله. چرا؟ برای اینکه ما یقین داریم یکی از این چهار دلیل اگر از گردون خارج بشه، جمع بین سه دلیل دیگر مانعی نداره. یعنی اگر فرض کردیم یکی از دو خاص از درجه اعتبار ساقط شد، خب اون عام باقی مونده با عام مخصص دیگر که تنافی نداره. یعنی مثلا اگر عالم عادل واجب الاکرام نبود، این یک خاص از دائره خارج شد. چی باقی میمانه؟ یک عام باقی میمانه که یستحب و اکرام العلماء، در مقابل این عام وارد شده است یکره و اکرام الفساق. این یکره و اکرام الفساق تخصیص خورد و گفت فاسق جاهل محرم الاکرامه. حالا که محرم الاکرامه، در تحت یکره چی باقی موند؟ باقی موند جاهل فاسق. چی؟ عالم فاسق. عالم فاسق یکره الاکرام، این نسبت به عمومی که گفت یستحب اکرام العلماء، نسبتش عام خاص مطلق میشه و این عام مخصص تخصیص میزنه اون عام اول را که یستحب باشه. روشن آقایون؟ انشاءالله این نوع هم روشن بشه. باقی منه یک نوع دیگر که فردا وزن. این نوشت هایی که نوشتیم، بعضی از اوقات که من مراجعه کردن یه دو کلمه ممکنه کم و زیاد در شده باشه، اگر در فهم مطلب تقصیری بود بگید توضیح بدن. صلی الله علی محمد و آل محمد.